أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. از بحث سیره رو آغاز میکنیم انشاءالله. در بخش رفتارهای امام رسیدیم به سیره رفتاری، این اون گونه های رفتاری که امام با بخش های گوناگون داشت، اگرچه همین هم متبادر به ذهن است از مسئله سیره. وقتی که سیره امام رو مثلا بررسی میکنن میگن سیره امام جواد یا سیره پیامبر، اونی که در نگاه جامعه به ذهن تبادر میکند همین رفتارهای امام رو، اما در معنای عامشون باید یک معنای تحلیلی داشته باشه، این مقدار فراتر از اینه. مشخصات خودشون، سلام علیکم و رحمت الله، اون جایگاهی که خود امام داشته، اون گونه هایی که مربوط به امام هستن، همه اینا مباحثی که تا از قبل تا به امروز بیان کردیم، اینا هم در سیره گفته می شود. خب جلسه گذشته که محضرتون بودم مقداری پیرامون سیره امام و رفتار شخصی امام صحبت کردیم، خصوصیات فردی که امام داشت. امروز این بخش رو که رفتارهای خانوادگی امام رو مورد ملاحظه قرار بدیم، اگر چرا تو این کتاب رفتارهای عبادیش مقدم شده، اما امروز به بحث رفتارهای خانوادگی میپردازیم. چند جلسه دیگه ما درس داریم؟ خب عرض کنم محور شما که رفتارهای خانوادگی امام، امام با مجموعه خانواده خودش، هم از خانواده درجه یک و یا درجه دو، خانواده نسبی و خانواده سببی، امام چطور رفتار میکرد؟ آسان بحرم داره خیر ببخشید، متوجه شما شدین، حواسمون به آقایان بود که با شما سب بحرم داره نگفتیم. عرض میکنم محضر شما که چه خانواده سببی و چه خانواده نسبی و رفتار امام رو هم که میگیم، مقصود از رفتار امام چه ما وقع علی و چه ما صدر من یا صدر ان، اون چه که بر امام انجام شده با امام رفتار کردن، و چه اون چیزی که او با دیگران از اعضای خانواده رفتار کرده. مثلا پدر با امام جواد علیه السلام چه رفتاری داشته، امام جواد با پدرش چه رفتاری داشته، اینها هر کدومش میتواند یک نکته‌ای و درسی باشد و مورد بحث قرار بگیره. البته اگر بخوام اینا رو مجموعش رو جمع کنیم به نظرم خیلی بحث مفصلی میشه. اینجا یه دو سه مورد اشاره شده و گذشته، اما در مجموعه کتاب، چه این کتاب چه در موضوع امام جواد چه جای دیگه ای که حالا آوردن نقل کردن، مجموعش رو اگر استخراج بکنیم خیلی بحث مفصل و مفیدی هم خواهد شد، که آنچه که در حوزه خانواده از امام جواد باقی مونده، از هنگام ولادت، قبل از ولادت تا شهادت، پدر، مادر، حتی این مادر امام جواد از کجا آمده، چطور پدرش با او تعاملی داشته تا به فرزنددار شدنش رسیده، هنگام ولادت امام جواد علیه السلام امام رضا با او چه رفتاری داشته. بخشش رو در قبل گفتیم در اون بحثای اولیه، بحث دنیا آمدن امام جواد علیه السلام، حقیقی که برای امام صورت گرفته، نامگذاری که صورت گرفته است، چه روزی بوده، چطور بوده، اینا مباحثی که در قبل گذشته اونجا و حتی لحظه ولادت امام و اون شب اول، اولین شبی که امام در دنیا پا به این دنیا گذاشت، اگر یادتون باشه اولین اقدامی که امام رضا با امام جواد داشت در لحظه شب اول که امام جواد دنیا آمد، علیکم السلام رحمت الله بفرمایید، شب اولی که دنیا آمد امام جواد علیه السلام، داره امام رضا کنار گهواره امام جواد نشست، تعبیرش اینه طول لیله یناقیه، در تمام شب رو کنار این خردسال و این نوزاد، در حقیقت کنار این نوزاد بود و یناقی مناقات میکرد، آسم بحبان باب خیر مناقات میکرد با او. مناقات همون حرفای درگوشیه، نجوا میکرد، حرفای درگوشی با او میگفت. حالا چه میگفت نمیدانیم، اما نقل نشده، اما طول لیلهی یناقی، این خودش میتواند تحمل چند جهت رو داشته باشه. قول لیله یناقی، یک نکته اول این است که توجه و محبت یک پدر به فرزند میرسه، این که حالا خب بچه دنیا آمد بدن مادرش شیر بده دیگه، این گونه نبوده، نه، محبت پدر. نکته دوم مشارکت پدر در خانواده و سلام علیکم الله اداره فرزندیان، سبحان الله بخیر. اینا همه نکاتی که میشود از این استفاده کرد، یا الله سبحان الله بخیر، میشه از این ماجرا استفاده کرد. البته یک ارتباط امامت هم حتما در اینجا وجود داشته و این محتوایی که امام برای او میگفته همش لالایی نبوده، همش لالایی نبوده، حتما این از کنم محضر شما نکات مربوط به امامت وجود داشته. چون از قبل گذشتیم دیگه دوباره بر نمیگردیم، اما یادتون باشه که یه وقت گفتیم تو همون جلسات آغازین که این گفتگوهای در دوره کودکی در بزرگسالی نمایش پیدا میکنه اثرش. اینطور نیست که حرفایی که در نوزادی و در کودکی گفته میشود این باد هوا باشه، مثلا لالایی ها باد هوا باشه، نه، باد هوا نیست، اینا تأثیر میگذاره. ماجرای اذان گفتن در کودکی رو براتون عرض کردم که یکی از اشکالای هم گاهی مطرح میکنم، میگن خب اذان تو گوش این نوزاد گفتن، نوزاد چی میفهمه؟ حالا از جهت علمی که ثابت است که اولین یکی از اولین اعضای از بدن انسان که فعال می شود گوش انسان است و این درک میکنه، به علاوه اینکه این میماند در ذهن او تا بزرگسالی. ماجرای از کلم محضر شما سید مرتضی که به همراه سید رضی شاگرد شیخ مفید بودن و نقل کردم براتون، گفتم که دیگه در درس چرا گفتم چرا نگفتم؟ اگر رفتیم ضبط ها رو پیدا کردیم آوردیم گفته بودیم، شما چه جایزه به من میدید؟ حالا ما حرفی نداریم، من اگر گفته بودم شما باید یه سوغاتی از بلوچستان برای این آقایون بیاریم. نه حالا از این کلوچه های بلوچستانی هم هست بیاره به جایی که کم از اون تر در بید. عرض کنم محضرتون که سید مرتضی و سید رضی شاگرد شیخ مفید بودن. سید رضی مؤلف نهج البلاغه که نهج البلاغه سال 400 نوشته دیگه، سید مرتضی هم برادرش، این دو تا شاگرد شیخ مفید بودن. این دو هم مادرشون آورد پیش شیخ مفید و فرمود که خطاب به شیخ، علمهما الفقه، به این دو فقه بیاموز. و شیخ مفید هم همون شبش خواب دیده بود، وقتی که این دو تا فرزند مادر دید، قبل از اینکه حرف بزنن اینها، شیخ متوجه شد و بعد برای اینا نقل کرده بود که من دیشب در خواب دیدم حضرت صدیقه طاهره رو سلام الله علیها که ایشان امام حسن به امام حسین آورد پیش من و فرمود به اینها فقه یاد بده. این پیغامی بود که صدیقه طاهره برای شیخ فرستاده بود و شیخ هم پذیرفت. سید مرتضی وقتی که عرض کنم محضر شما که سلام علیکم، وقتی که درس میره حسب این نقل اینطوره، یه روز برگشت خانه پیش مادرش و به مادرش گفت که من این درسی که از کنم محضر شما میرم، تصورم این درس رو یک بار دیگه رفتم، یه بار درس رو خوندم. ولی من اولین بار درس میدم. مادرش سوال کرد، گفت که این درسی که میری از فقه چه درسی است؟ حالا اون کتابش رو بحثش رو به مادرش بیان کرد. مادر فهمید که من سرش رو میدونم چی. علیه السلام. من سرش رو میدونم چیست. سرش رو که بیان کرد برای فرزندش، گفت سرش اینه، اون وقتی که تو دنیا آمدی، وقتی که شما دنیا آمدی، نوزاد بودی، در گهواره بودی، خب پدرت برای اینکه مراعات حال من رو بکنه، نمیتونست تنها بگذاره بره مثلا مسجد یا مدرسه جای درس بگه، شاگردانش رو میماندن در خانه، تو همین حجره، تو همین اتاقی که شما بودی، کنار گهواره شما این درس رو بیان کرده، القا کرده، و این از اون زمان در ذهن تو مونده. الان گاهی تصور میکنی که این درس رو یک بار خواندی، نه یک بار نخوندی، ولی سرش اینه. خب این حالا یه تجربه عملی است، ولی از جد علمی هم ثابت هست که حتی در همین نوشته های این آقایون خارجکی ها دیگه، در این قومی ها میگن خارجکی ها، در این نوشته های آقایون خارجی که مدعی علم هستن، در اونا هم وجود داره که به علم ثابت شده. مثلا اون موسیقی هایی که حتی در دوره قبل از ولادت مادر گوش میداده، این فرزند وقتی دنیا میاد با اون موسیقی بیشتر آرامش پیدا میکنه و انس بیشتری داره. یعنی حتی قبل از ولادت، لذا اینکه سفارش شده که مثلا مادر هنگامی که باردار است قرآن بخواند، دعا بخونه، و حتی بعضی جا اگر اشتباه نکنم اینجوری تو ذکرم هست که حتی داره که بلند بلند بخونه، یعنی با صدا بخواند. حالا این رو حدس بطور قطعی نگیدی، ولی حدس میزنم همچین چیزی در ذهنم هست که شاید باشه در بعضی از روایات. اینا به خاطر این اثرشه. امام رضا علیه السلام با امام جواد عنوان یک اولین پایه رفتار خانوادگی، با این نکته بهش توجه کنیم، اولین پایه‌گذاری اولین مرحله ارتباط خانوادگی میان پدر و فرزند اینه که شب اول ولادت، اون روزی که به دنیا آمد، اولین شب از حیات مام جواد کنار گهواره نشست، طول لیله یناقی، در تمام شب با او مناقات میکرد، حرفای در گوشی میزد، حالا لالایی میخوند یا حرفایی از اون چه که باید امام به امام بعدی منتقل کنه بیان میکرد، هرچه بود دیگه اون چه بود رو نمیدانیم، اما اصلش وجود داشته و بوده. خب این نکته اول که از اینجا شروع میشه در حقیقت. امام جواد علیه السلام ارتباط خانوادگی امام جواد رو با چند عنوان میشود بررسی کرد، اما من حالا یه عنوانش امروز میگم، اینجا بقیهش رو هم شما خودتون مورد مطالعه قرار میدید. و اون یک عنوانش اینه که حفظ ارتباط با مجموعه خانواده. این خودش یک اصله، خود این یک اصل و یک قانون است در فرهنگ اسلام که انسان تلاش کند مجموعه خانواده ارتباطش بماند و ارتباط با خانواده داشته باشه. به راحتی رضایت ندیم به اینکه خانواده از هم بپاشد. اصلا ببینید، خانواده بناییست، ما بنیه بناون، ظاهرن این تعبیر اینه، بله، افضل من التزریج، در زیر آسمان کبود خانه ای بنا نشده که برتر است یا احب الالله، به نظرم اینه تعبیر، احب الالله عز و جل من التزریج. خانه آسمانی در زمین بنا می شود که محبوب ترین مکان است، محبوب ترین بناست بر نزد خدای عز و جل. حدیث این ما بنیه بنا و نحب الالله عز و جل من تزویج. لذا این خانه که بنا شد برای ماندگاری است، نه برای خراب شدن، برای ماندگاریه که اینه، هرچی گسترش پیدا می کند اما بماند. پدر هست، مادر هست، فرزند هست، عمو هست، عمه هست، دایی هست، خاله هست، از کنم که ازدواج برادر خانم هست، خواهر خانم هست، پدر خانم هست. اگه یه روایات رو کنار هم بذاریم، این که پدر زن رو هم به عنوان پدر معرفی کردن، ابون ولدک، ابون زوجک، ابون علمک، هر کسی سه تا پدر براش قابل تصوره، پدری که موجب ولادتت شده، پدری که موجب تزویجت شده، پدری که موجب تعلیمت شده. این هر سه، این پدر خواندن نشانه ماندگاریه. ببینید در اصول هم این بحث رو دارن که میگن مشتق در متلبس بالمبدع که حقیقت هست و در من قضا انه تلبس مجاز هست، تلبس بالمبدع علا انواع علا اقسام، گاهی تلبس من به فعلیاته، وارب از ضربه، مبدأ اشتقاق ضرب است، یه لحظه میزنی تمام میشه، تلبسش یک لحظه است، یه لحظه تلبس داره تمام میشود. گاهی نه، کاتبه 4 ساعت مینویسه، تلبس بل کتاب 4 ساعت. گاهی از اوقات مجتهد است، مجتهد تلبسش از باب ملکه است، ملکه وقتی ایجاد شد یک عمر است، با آسانی از بین نمی رود. گاهی از کنم محضر، حالا قاتل هم اون قاتل، خود قاتل اون هنگامی که شمشیر رو گردن میگذاره، اما اگر گفتیم از سم القاتل، ولو اینکه سم لم یقتله بعدو، لم یقتل احدن بعدو، هنوز کسی نکشته یک بار، اما این سم قاتل است. گاهی از چیزا یه لحظه ایجاد میشه، ابدا زایل نمیشه، تلبس انقضا ندارد، اصلا انقضا نداره. لذا میگن آقایون بس میکنن که اگر مشتقی پیدا شد که انقضا ندارد، این داخل در محل نزای مشتق اصولی نیست. چرا داخل نیست؟ به خاطر اینکه ما بحثمون در مشتقی نزدن که در متلبس حقیقت در منقضا مجازه. اگر انقضا نداشته باشه همیشه حقیقت محل نزایی نیست اصلا روش. نظام از جمله مثالایی که میزنه مثل ابوته. ابوت به انعقاد نطفه یحدث ایجاد میشه اما ابدا زایل نمیشه ولو بعد الموت. پدر از دنیا رفت ابوت زایل میشه؟ نه. فرزند دنیا رفت بنوت زایل میشه؟ نمیشه. برای لذا به این خاطر در باب تز در باب پدر خواندن پدر زن هم گفته ابون پدر است. لذا باز همینه، پدر از زن، پدر شوهر، مادر شوهر، مادر زن، اینا محرم اگر شده ابدیته. از کنم نامحرم نمیشه مادر شوهر بر، از کنم که پدر شوهر بر عروس مثلا، اینا ولو طلاقم بگیرن مرگم ایجاد بشود این مانده. پس بنای خانواده برای ماندگاریه، باید ارتباط ارتباط ماندگار بشود، باید تلاش بکنه. در سیره همه حضرات معصومین وجود داره، من جمله سیره امام جواد علیه السلام که تلاش امام برای حفظ این ارتباط بود، برای حفظ این ارتباط، ارتباط با پدر، ارتباط با مادر، ارتباط با فرزند، ارتباط با عمو، با عموهای دیگر، با از کنم همه اینها وجود داره. نمونهاش بعضیاش گفتیم، بعضیش هم از کنم نمونهاش رو امروز عرض میکنیم. یه نمونهش همینه، ولو کسی که اونی که ازش صادر شده امام رضاست، ولی اونی که برش واقع شده امام جواد. طول لیلهی یناقی در اون لحظه کودک، این که امام رضا باز مراقب است، یقشر موزن و یطعمه ابا جعفر، قبلا خوندیم دیگه، موز پوست میکند دهان فرزند میگذاشت. این باز هم ارتباطه. اینه که نامه مینویسد از خراسان به مدینه برای امام جواد که مراقب باش. در اینجا باز دو سه نکته داره، شما خودتون تقسیم کنید تو این بخش رو بگذارید. نامه مینویسد، اولی مراقبت اجتماعی داره برای فرزندش که شما رو از اون در بزرگ میبرن میارن، از در کوچک میبرن، از اون پشت میبرن میارن، شما سعی کن نه از اون در بزرگی همه رفت آمد میکنن رفت آمد کن. بعد میگه همراه طلا و نقره باشه، درهم و دینار باشه، ولی یکن معک، همراه درهم و دیناری باشه. اگه کسی بهت مراجعه کرد، هم نیازی بهت عرضه داشت، شما بتونی بهت کمک بکنی. این برای عمومه که مراقبت فرزند در رفتارهای اجتماعی شه. اما مراقبت خانوادگیش اینجا میگه اگر عمو عمهایت به تو مراجعه کردن، اونجا عمهات به مراجعه کردن، به اونا کمتر از 50 درهم یا 50 دینار، حالا تعبیرشون کدوم است، که شما به اون بهشون نده. صله برای ارحامت، برای عمات شما بیش از بقیه باشه، چون صله رحم واجب است و لازمه. لذا این همین پیونده، ولو پیونده به مربوط به عمه هاست. یعنی امام رضا امام جواد رو ارتباط میدهد با عمه های خودش و عمه های خودش. خب در ارتباط با پدر، غیر از اون دو سه تا نکته ای که اونجا عرض کردم، یکی از کارهایی که امام جواد علیه السلام انجام داده که ما در همین نکته اول اینجا ذکر کردیم، جمله است که جناب سید محسن امین نقل میکند. البته این تقریبا شاید متفرد به نقل باشد، در جای دیگه کمتر نقل شده. و آن این است که ایشون نقل میکنه از کتاب تاریخ بیهقی، نقل میکند که امام جواد علیه السلام قبل از شهادتشون یک سفری به خراسان داشتن، یک سفری به خراسان داشتن، شاید شبیه سفر حضرت معصومه سلام الله علیها که از معصوم به خراسان نرسید، اما امام جواد طبق این نقل داره به خراسان رسید. در اعیان شیعه نقل میکنه، جلد 2 صفحه 33، که ایشون نقل میکند که تاریخ بیهق نوشته که امام رضا وقت در خراسان ساکن بود، امام جواد از مسیر طبس، مسینان، قومس، اون مسیری که بعد آمد به نیشابور رو سفر کرد و از اونجا از کنم به سمت حالا مسیر زارم مسیر دور زدن نیست کردم نیشابور آمد دوباره ششتمد و سبزوار این رای خورد دور زدن، حالا چه سری داشت نمیدونم، تا به محضر امام رضا علیه السلام رسید که یک سال قبل از شهادتش در سال 202 203 شهادت امام رضا علیه السلام است که به شهادت رسید. خب این سفر فقط سفر زیارتیه، هیچ هدف دیگری در این سفر تعقیب نمی شود. اگر لو قلنا به صحت هذا النقل، اگر قائل بشیم فقط سفر زیارتیه، فقط ارتباط امام جواد دلتنگ پدر شدن، همانطور که از کنم محضر شما حضرت معصومه سلام الله علیها دلتنگ برادر شدن. البته اینا رو هر وقت ما درباره امام صحبت میکنیم ارتباط خانواده امام با امام، فرزند امام با امام رو مطرح میکنیم، باید حتما این نگاه داشته باشیم که شاید این ارتباط یه مقدار فراتر از ارتباط خانوادگی باشه. لذا سفر حضرت معصومه سلام الله علیها رو با سفر زیارت امام تعبیر کرد، نه زیارت برادر تنها. بله، امامی که برادرش بود. لذا هم مسئله برادری و خانوادگی درش هست و هم مسئله از کنم که امامت. خب این نکته‌ای که یکی از اولین موردی که وجود دارد اینه که در ارتباط با پدر. یکی از نکته‌های دیگه که ارتباط خانوادگی رو حفظ می‌کند این است که حتی بعد از شهادت و بعد از دنیا رفتن امام رضا علیه السلام، امام جواد همچنان این رابطه با پدر رو حفظ می‌کند. اینو در چند قالب می شود بیان کرد. یکی زیارت رفتنهای ائمه نسبت به پدرانشون، سر قبر پدرانشون رفتن، یا پیامبر سر قبر مادرش می رود که یه بار دو جلسه قبل خوندم رواد شده توسل حتی به قبر مادرشون. اینها رو می شود تو این قالب تفسیر کرد و تحلیل کرد. اما اینجا یه بخش دیگهش، نکته دیگهی که اینجا ما از امام جواد علیه السلام نقل کردیم این است که امام جواد علیه السلام بعد از شهادت پدر اون رابطه عاطفی خانوادگی کاملا مشهوده، هنوز باقی است و از بین نرفته. چطور؟ طبق این نقلی که وجود دارد اینه که در رجال کشی نقل شده، در رجال کشی که میدونید الان رجال کشی وجود ندارد، آنچه وجود داره چیه؟ کتابی که به نام رجال کشی معروفه، نه منتخب که کتابی است به نام اختیار و معرفت الرجال، مالکیه مال جناب شیخ طوسی است. شیخ طوسی اختیار و معرفت الرجال نوشته و رجال کشی آنچه که از رجال کشی دیگران نقل کرده بودند جمع کرده آورده. چندین کتاب اینجوریه. تفسیر عیاشی اصلش وجود ندارد. آنچه که امروز دو جلد است با من تفسیر عیاشیه، این آقای اسد هاشم رسولی محلاتی که دفتر امام بود و دفتر امام معظم رهبری و چند سال بیش مرحوم شد، ایشان آنچه که در منابع از تفسیر عیاشی نقل کردن ایشون اینا رو جمع کرده، استخراج کرده، جمع کرده، تحت اون تفسیر عیاشی ارائه کرده است. یا مثلا کتابی است به نام مستدرک مسائل علی ابن جعفر، کتابی به نام مسائل علی ابن جعفر، ناقصه اصلش چون اصلش در دست نیست. مستدرکشون اینه که اومدن رفتن از منابع گوناگون جمع کردن آنچه که از کتاب مسائل ابن جعفر نقل شده اما الان در دست نیست. خب ایشون در رجال کشی نقل میکند که عرض کنم محضر شما که شخصی است به نام ابراهیم ابن ابی محمود، میگه دخلت علی ابی جعفر، من بر امام جواد وارد شدم و معی کتب الیه من ابی، همراه من نامه هایی بود از پدرش، دست نوشته هایی از امام رضا داشتم. رفتم یه روز محضر امام جواد و اینها رو گفتم آقا این دست نوشته های من از پدر شماست. اینا رو نشان امام رضا دادم. فجعل یقرأها، شروع کرد یک به یک اینا رو خوند، خط و یادداشت های پدر. و یضع کتابا کبیرا علی عینی، یک نوشته بزرگی رو از میان اینها برداشت، اینو به روی چشمانش گذاشت، گذاشت روی چشمانش و یقول خط ابی والله، که به خدا این دست خط پدرم هست. و یبکی، و گریه میکرد، حتی سالت دموعه علی خده، وقت که اشکانش بر روی گونه‌هاش جاری شد. این حکایت از این ارتباط عاطفی و ارتباط خانوادگی امام جواد ولو بعد از شهادت پدرش با پدرش داره، که بعد راوی میگه من گفتم جعلت فداک قد کان ابوک ربما قال لی فی المجلس الواحد مرات اسکنک الله الجنه. حالا دیگه شکل دبت به اون ارتباط خانوادگی نداره، ولی راوی میگه من بهش گفتم آقا یا ابن رسول الله، من بارها شده که پیش پدرت امام رضا آمدم، امام رضا در حق من دعا کرد، اسکنک الله الجنه، ادخلک الله الجنه، خدا تو رو وارد بهش کنه، در بهش ساکنت کنه. چند بار من گفت، امام جواب فرمود و انا اقول، منم باید میگم ادخلک الله الجنه. بعد حالا طبق این نقل داره که میگه قلت جلت و تضمن لی ان ربک ان تدخلنی الجنه، ضمانت میکنی که خدا منو بهش بره، من بهشتی بشوم. طبق این نقل داره که امام فرمود نعم بله. بعد این میگه فأخذت رجله فقبلتها، من پای امام رو بوسیدم برای این دعایی که از کنم محضر شما در حق من کرده. حالا پا بوسیدن نشانه این نیست که امام جوادم راضی بوده که پاش رو ببوسن، این نیست که حتما رضایت داشته، ولی او از کنم که این کار رو انجام داده و به نشانه تشکر که این رو در مده این آقای ابراهیم بن ابی محمود نقل میکنن. در رجال ایشون میگن چون یکی از عوامل مده روات دعای امام در حق راوی است، دعای امام در حق یک شخص یکی از اسباب مده است در علم رجال. که خب این نکته اینه که این تلاش برای این حفظ رابطه و رابطه خانوادگی وجود داشته در رابطه با پدر که این مطلبی رو عرض کردم. باز درباره همین ارتباط با پدر نکته سومی که یا نکته سومی که در اینجا نقل کردیم اینه که امام جواد علیه السلام مطابق نقلی که در اینجا ما ذکر کردیم اینه که هم خودش برای پدر گریه کرد، هم به دیگران توصیه کرد برای امام رضا برای پدرم گریه کنید، ندبه کنید. و هم وقتی کسی شعری نوشت برای او اون شعر رو آورد، اونجا هم از کنم محضر شما اون نامه‌ای نوشت و شعری بود، تکه‌ای که شعر بود اون تکه رو برید جدا کرد از کاغذ پیش خودش نگه داشت، شعری که درباره پدرش نوشته شد. ابو طالب قمی میگه قال کتبت الی ابی جعفر به ابیات شعر، میگه من نامه نوشتم برای امام جواد با چند بیت شعر و ذکرت فیها اباه، پدرش رو در اون اشعار نام بردم. و سألت ان یأذن لی فی ان اقول فیه، اجازه خواستم که من درباره خودشم این شعر بگم. فقطع الشعر و حبسه، امام اون تیکه شعر رو برید پیش خودش نگه داشت. و کتب فی صدر ما بقی من القرطاس، تیکه گوشیش برداشت برای خودش که شعر بود، در از بالای اون کاغذی که شعر رو نوشته و بقیه مطالب بود، اونجا امام نوشت و دعا کرد: قد احسنت، کار خوبی کردی، این شعر رو گفتی، جزاک الله خیرا، خدا به پاداش خوب بده. که باز اینم دلیلی بر مدح اون ابو طالب قمی گرفتن، که حالا این یکی از اسباب اینه، اگر تعارض با اسباب دیگه نداشته باشه. این باز نشانه اینه که این ارتباط وجود داشته، فراوان در سیره حضرات معصومین وجود دارد، حتی از رفتارهای شرعی که انجام می شده، از لابلای رفتارهای شرعی ارتباط خانوادگی قابل درک و قابل دریافته. مثلا ببینید درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام دارد که بعد از شهادت امیر مؤمنان، امام حسن و امام حسین تا زمانی که زنده بودند برای پدرشون فطریه میدادن. از مستحبات اینه که فطریه آدم کسی اگه داره زکات فطره برای خودش میده، برای پدر مادرش هم بده. امام حسن، امام حسین داره، بعدم امام سجاد تا امام باقر داره، که اینها از برای امیر مؤمنان علی علیه السلام زکات فطره پرداخت میکردن. یعنی فرزند به یاد پدر باشه، این همش نکات ارتباط خانوادگی است، چون هیچ کسی نمیتونه از خانوادش بی نیاز باشد. این امیر مؤمنان تو نهج البلاغه هم داره، حالا در کجای نهج البلاغه است یادم نیست آدرسش، ولی دارد که تبینه که انسان مؤمن، هیچ کسی، حالا تعبیر مؤمن هم شاید نباشه، هیچ کسی بی نیاز از عشیره حتی قبیله خودش هم نیست. هیچ کسی، تعبیرش هم لا یستغنی احدن عن عشیرته و قبیلته، از عشیرش، از خانوادش بی نیاز نمیتونه باشه. بعد میگه سر چراییش هم اونجا بیان میکند که به خاطر این است که در مشکلات اونها اعرف به اوضاع تو هستن، می توانن بیشتر کمکت کنن. این ارتباط، حفظ ارتباط خانوادگی نکته بسیار مهمی است که در سیره امام جواد علیه السلام هم باز به چشم میاد و وجود داره. باز از جمله ای که میشه بعد از شهادت پدر و امام رضا علیه السلام مثال زد، همین داستانی است که اینجا آوردیم که از قول جناب آقای مطرفی نقل شده، که میگه وقتی امام رضا به شهادت رسید، این آقای مطرفی میگه من 4000 درهم پول پیش امام رضا داشتم. حالا این پول چه بوده؟ هدیه‌ای بوده؟ امانتی بوده؟ چه بوده نمیدانم دیگه. خلاصه پولی پیش امام رضا داشتم، فقلت فی نفسی، وقتی من شهید شد گفتم آقا ذهب مالی دیگه، مال من رفت این 4000 درهم، امام رضا شهید شد، من هم از کی میتونم بگیرم؟ غافل از این که امام رضا دینی به گردنش نمیماند که ادا نکرده باشه یا وصیت نکرده باشد. میگه که فارسل الی ابو جعفر، برداشت میشه همون روزای اول امام جواد فرستاد به دنبال این آقای مطرفی، بعد بهش فرمود که اذا کان غدا فاتنی، فردا بیا پیش ما، ولیکن معک میزان و اوزان، وقتی میای هم ترازو بیار، هم یک چیزی که بتونی اندازه کنی و ببری. فدخلت علی ابی جعفر، میگه رفتم پیش امام جواد، فقال لی، به من فرمود مذا ابو الحسن، امام رضا از دنیا رفت، شهادت است، ولک علیه 4000 درهم، تام 4000 درهم پول پیش امام رضا داشتی؟ قلت نعم بله. فرفع المصلا، اون جایی که نماز میخون اون چیز بلند کرد، الذي كان تحته، در تحت او، فاذا تحته دنانير، اون جایی که فرشی که امام روش نشسته بود، حالا گلیمی حسیر نشسته برداشت، در اونجا دنانیری بود که این دنانا رو گفت که اینا رو دست کن، یه وردار و فدفعها الیه، من عنایت کرد. این هم در کافی اومده، هم در ارشاد مفید اومده، هم مشراشوب آورده، جای گوناگون چندین مصدر تو این پاورقی کتابی دستم هست نقل کردیم، که در حقیقت این آقا اظهار شرمندگی کرد، احساس شرمندگی کرد که من چرا اینطور پیش خودم گفتم که ذهب مالی، امام رضا وصیتش به امام جواد کرده بود. خب این غیر از عمل به وصیت، در حقیقت در ضمنش این ارتباط خانوادگیه، یعنی یاد پدر باشه، پدر اگر تو مسئله شرعی هم داره که اگر دینی دارد دین رو ادا کند. خب این یک بخش ارتباط با عرض کنم محضر شما که پدر بود، یه ارتباطی هم با مادر برقرار می شود که مادر امام جواد، باز قبلا گفتم این حرفا رو در اون وقتی که آغاز اون اطلاعات شناسنامه ای امام بیان می کردیم، در اونجا حالات امام جواد علیه السلام با مادرش رو و نقلهایی که داره در اونجا اینا رو بیان کردیم براتون که تعابیر بلندی نسبت به این مادر وجود داره، مادر امام جواد، که حالا نامش از خونه محضر شما چه بود یک حرفیست، ولی امام رضا درباره مادر امام جواد اینطور فرمود که قدست امون ولدت، اما چه پاکیزه بوده مادری که امام جواد به دنیا آورده.
قدست
بله، مقدس بود، قداست دیگه، اشکالش شکی بده زنتونه؟
نه
با قافه دیگه از همون تقدیس. بله، قدست امون ولدت. خب عرض کنم محضر شما که این تعبیر، لذا بعد وقتی که دنیا آمد فرزند امام رضا که امام جواد باشه به دنیا آمد، فلما ولدته طاهره مطهره، او رو دنیا آورد، یکی از القابی که برای مادر امام جواد وجود داره که بعد از ولادت نقل است اینه که او را پاکیزه نامیدن در خصوص ارتباط با فرزندش. این یک نکته که درباره مادر وجود دارد. دوباره در بعضی از جاهای دیگه داره که بله اینجا نقل شده که کانت من افضل نساء زمانها، این البته از نقل جناب محدث قمیه که نقل کرده این تعبیری که عرض میکنم، اما برداشت از روایاته، جمله‌ای که پیغمبر فرمود که به ابی ابن خیارت الاما النوبیه الطیبت الفم المنتجبت الرحم، این تعبیر در اون حدیث لو هست، این که از کنم محضر مشهاره کرد، جناب محدث قمی نقل کرده که معلوم میشه این مادر از افضل نساء زمانش بود. البته قطعا نکات دیگری هم از امام رضا شنیده یا از خود امام رضا نقل شده، از امام جواد نقل شده و تا اینکه به اینجا. این یک بخش نسبت به مادر که حالا موارد متعددی هست در اون جلسات اولیش خوندیم، اکتفا میکنیم ازش میگذاریم. یکی دو نکتم درباره این بحث بکنیم که اختصاص نداشت حتما به پدر و مادر. از پدر مادر هم که بگذره میبینیم امام جواد چه ارتباط عاطفی و عمیق و بسیار نزدیکی با عموهای خودش و عمه‌های خودش داشته، با عموهای خودش. خب یکی که قبلا به نظرم یه بار براتون بیان کردم که یه روز امام این رو جناب همیری در قرب الاسناد نقل کرده که از قول احمد بن محمد بن ابی نصر میگه کنت عند رضا علی بن موسا، من کنار امام رضا بودم و کان کثیرا ما یقول، خیلی وقت این حرفو میزد که این چنین میگفت که به من خطاب میکرد استخرج منه الکلام، میگه از امام جواد حرف بکش. امام رضا به هم ممنس میگه از امام جواد حرف بکش، از او استفاده کن، بذار حرف بزنه. و یعنی ابا جعفر فقلت له یوما، میگه یه روز به امام جواد گفتم ای عمومت که ابر رو بک، کدومه که از این عموهات بیشتر با تو خوبه، بیشتر با تو ارتباط خوبی داره؟ قال الحسین، حسین موسایی که در طبس هست، حسین موسایی در طبسه، امام جواد از او تعریف گفته این عمو بیشتر با من ارتباط خوبی داشت. بعد این رو امام رضا که شنید فقال ابوه، امام از کنم محضر شما که رضا فرمود صدق والله، فرزندم راست میگه، این برادر من با فرزند من امام جواد بهتره. هو والله ابرهم به و اخیرهم له. بعد دعا کردم صلی الله علیهما، خدا بر هر دوی اینها درود بفرسته. من خب این هم ارتباط خانوادگیه که اختصاص پدر مادرم نداره، به عموها هم میرسد، به عمه ها هم میرسد. بنابر اینه که
پهلوی داشت.
نه مصداق صله رحم نیست، مصداق صله رحم نیست، چون خودشون رحم نیستن در حقیقت، اما در ارتباط و ایجاد علاقه و رتبه که اینها در مجموعه‌ای که حفظ ارتباط با اونها بشود این وجود داره، اما مصداق صله رحم نیست.
ارتباط امام جواد علیه السلام با عمو بود یا ارتباط عمو با امام؟
خب متقابله دیگه، ارتباط عمو با این فرزند که از قطعا فرزندم این روی خوش نشون داده، محبت رو پذیرفته.
سن
خردسالگی دیگه، ازش سوال کرده جواب داده، ازش سوال کرده جواب داده، یعنی اینجور نبوده که در سن مثلا یک سالگی باشه دو سالگی باشه، حتما یک دو سال بزرگتر بوده که سوال کرده که ایا عمو عمومته که عبر رو بک، این جواب داده نشانه اینه که یک حظی داشته، البته در زمان حیات امام رضا بوده، در زمان حیات امام رضا بوده، بعد از شهادت امام رضا نبوده. خب عرض کنم محضرتون که حالا 3 سالگی 4 سالگی 5 سالگی بوده که در حدی بوده که این جواب رو به این شخص بیان میکرده و میداده. خب عرض کنم محضر شما این نکته ایست که درباره عمو و اون ماجرای حتی ارتباط عموی پدر امام جواد با سوی یک از جلسات این رو خوندم، مراجعه کنید همون رو، علی ابن جعفر عموی پدر امام جواد، عموی امام رضا می شود، فرزند امام صادق و برادر امام کاظم، عموی امام رضا، عموی پدر امام جواد علیه السلام، که میگه امام جواد وارد شدم دیدم که امام توی مجلسی بود، علی ابن جعفر که در سن پیری بود محاسن سفید، و بلند شد احترام کرد من رو در جای خودش نشون، بعد تا دم در همراه من آمد و این حرفا، بعد داره در اونجا که بعضی اعتراض کردن این نکته درس اخلاقی امروز هم هست، این که حالا اگر ما دیدیم مثلا یک برادرزاده‌ای داریم، مثلا نوه برادری داریم، بچه کوچیکی در یه جایی، حالا ما هم شدیم آقا شده مثلا شما حضرت آیت الله عظما، حالا این اگر از کنم محضر شما احساس میکنیم گاهی بیتوجهی به این بچه کردن یا توجه کردن کم ارزشیه، این رو مرحوم آیت الله خزعلی من از خودش شنیدم نقل میکرد از یکی از اساتیدش که میگفت من دعوت شدم در یک جلسه قرآن، قرائت قرآن بچه ها، رفتیم اونجا و نشستیم و خب شاید مثلا گفتم بیاد بازدید کنید ببینید بچه ها چیکار میکنه، نشستیم میگه اون معلم قرآن یا این بچه ها بیشتران کردن آه شما هم قرآن بخونید اینجا، میگه من به ذهن رسیدی که من آقا حضرت مثلا آیت الله عظما فلان کنار این بچه ها بنشینم قرآن بخونم، یه لحظه به ذهنم آمد و قرآن باز کردم قرآن بخونم، از استادش نقل میکرد نه خدای آیت الله خزعلی رحمت الله علیه ما، میفهمود که قرآن رو باز کردم بخونم، همین جمعه بخونم گفتم بسم الله الرحیم، دوباره گفتم بسم الله الرحیم، یه لحظه یادم اومد گفتم که فهمیدم از کجا خوردم، یعنی یک لحظه انسان احساس کرد که این کنار این بچه ها، حالا اینجا منم با این بچه ها قرآن بخونم بنشنم، این بچه های کلاس اولن کلاس و من 50 سالم 70 سالم کمتر بیشتر، این خدای کلمه ی رحمان رو که یک عمر بر زبان جاری شده و هرگز فراموشش نمی شده، این رو از زبانش برداشت، این که نعمت همیشه ماندگار نیست. نمیدونم اینجا یه وقت گفتم نگفتم تو دست بس نهج البلاغه گفتم، ببین نعمت این که امیر مؤمنان میفهمد که اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر، مود اگر که نعمت خدا که میاد، نعمت تدریجی میاد، یک بار بعضی نعمت ها یک بار هست ولی عمدش تدریجیه، تدریجی که میاد، فهمودن که اگه گوشه نعمتی دیدی به تو رسید این اولشه، اقصاش نیست، همش این نیست، مراقب باشون آخه عقباشو فراری ندی برگرده. فلا تو نفرو اقصاها به قلت شکر، که کم بگذاری در شکرش. بعد شارحین وقتی که مثال میزنن میگن نعمت آمد و رفتش مثل اینه. حالا یکی از شروع نجمه دیدم کجا دیدم نمیدونم از کنم محضر شما که میگن مثل اینکه شما میره توی باقی میبینی که درختی دوتا گنجشک اومدن، چهار تا، شیش تا، هشت تا، ده تا پشت سرم، 30-42 گنجشک اومدن پشت سرم با فاصله چند ثانیه اومدن نشستن روی این شاخه های درخت. اگه شما بنشینی اینجا حرکتی نکنی اونا هم احساس امنیت کنن میمانن، اما اگه شما یک حرکتی انجام بدی دیگه یکی یکی آمدن یکی یکی نمیرن، همه یک باره میرن. آمدنشون تدریجی است اما رفتنشون دفعی است. نعمت اینطوره، نعمت تدریجی میاد اما رفتنش دفعی میرود، یک باره میرود. خب از اما امام، اما جناب آقای علی ابن جعفر که اون نوه برادرش از کنم محضر شما هست، ایشان احترام میکنه، احترام شدید. بعد وقتی ایراد گرفتن اینجا ممکنه جامعه امروزی هم ممکنه ایراد بگن آقا شما این بچه رو این همه احترام کردیم تو نمازهای مساجد هم گاهی میگن که آقا شما این بچه رو آوردی صفحه اول جماعت مثلا گذاشتی فلان، یا گاهی یه مکبر نوجوان میگه این بچه رو آوردی بلد نیست. نه، این احترام کردن خیلی ارزش داره، لذا گاهی ممکنه که ایراد هم بگیرن. اونجا هم ایراد گرفتن به علی ابن جعفر، علی ابن جعفر دست محاسن گرفت، گفت چه کنم، خدا این محاسن سفید من لایق امامت ندانست اما این فرزند کوچک لایق امامت دانست. بعد گفت من عبدی از عبید او هستم. خب این ارتباط با از کنم محضر شما که عموها و عمه ها فراوان وجود داشته و هست که نمونهاش توی، حالا اگر شما این فایل پی دی اف این کتاب موسوعه الامام جواد هم هست تو همین سایت خودون اگه مراجعه هم بکنید، همون tabatabi.com بنویسید توش جای کتابا فایل پی دی افش هست، میتونید بردارید اونجا و این احادیثش تو این هر جای دیگه هم هست، حالا استرچ بکنید جای دیگه هم هست که منظرشون وجود داره، به صورت فراوان هستش. و مثلا درباره عبدالله ابن موسی هم شبیه، حالا اون چنین نیست ولی یه گونه دیگری وجود دارد که علی ابن ابراهیم و هاشم از پدرش نقل میکنه که لما مات ابوالحسن الرضا حججنا، بعد از شهادت امام رضا ما حج کردیم و دخلنا علی ابی جعفر، وارد بر امام جواد شدیم. بعد حضر خلق من الشیع من کل بلد ینظروا الى ابی جعفر، از هر شهری عده آمده بودن عدد فراوانی تا نگاه کنن به امام جواد. فدخل عمه عبدالله ابن موسی، میگه از کنم محضر شما که عبدالله ابن موسی اون عموی دیگر امام جواد. و کان شیخن کبیرن نبیلن، یه پیر مردی بود، عاقل بود، علیه ثیابون خشنه و بین یدیه بین عینه میان دو چشمش علامت سجده بود، لباس سختی بر تنش بود. جلس و خرج ابو جعفر من الحجره و علیه قمیص قصب و رداء قصب و نعل جدد بیضا، نعلین لباسی ردایی نداشت. فقام عبدالله فاستقبله، عبدالله بلند شد استقبال کرد و قبل بین عینی میان چشمش رو بوسید. بعد شیعیان همه بلند شدن و قعد ابو جعفر علی کرسی، امام جواد روی صندلی نشست، روی کرسی بود جای نشست، منبری نشست. و نظر الناس بعضهم الی بعض و قد تحیروا لصغر سنه، مردم نگاه میکردن اما به خاطر این کوچکی و کمی سنش متحیر بودن. که بعد اینجا شخصی بلند شد و به عموی امام جواد سوال کرد که اصلحک الله ما تقول فی رجل اتا بهیمتن، یک کسی گناهی کرده با حیوانی جماع کرده حکمش چیه؟ او جواب داد، اینجا ابو جعفر نصیحت کرد عموشو، فرمود یا عم اتق الله، اتق الله، از خدا بترس، انه لعظیمون، چون عبدالله تصرفات داشت، انه لعظیمون ان تقف یوم القیام بین یدی الله عز و جل فیقول لک لما افتیت الناس ما لا تعلم، بترس از این که یک روزی در مقابل خدا وایسی، خدا بهت خطاب بکنه بگه چرا شما فتوایی دادی که نمیدانستی، وقتی نمیدانی فتوا نده که اینجا. عموشم متوجه شد، استغفر الله یا سیدی. بعد گفت این جمله ایست که باباتون گفته یا نگفته، امام اصلاح کرد. این رابطه ولو چه در قالب نصیحت، چه در قالب تذکر، چه در قالب حفظ ارتباط وجود داشته. پس اونی که امروز بیان کردیم این است که امام جواد علیه السلام از جمله پایه‌گذاران حفظ ارتباط خانوادگی بوده. و صلی الله علی محمد.